داده بودن
بله.
نه حکومت.
بله.
مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1320 که رجب علی منصور استعفا داد و محمد علی فروغی جایگزین او در نخست وزیری شد و دولت فروغی اعلام ترک مخاصمه با متفقین کرد. فروغی که قبل در ابتدای سلطنت رضا شاه رئیس الوزراء بود و بعد کنار رفت و مدت کوتاهی وزیر جنگ بود و بعد به سفارت ایران در ترکیه و نمایندگی ایران در جامعه ملل رفت.
بله.
بعد در سال 1312 به رئیس الوزرایی رسید و پس از واقعه مسجد گوهرشاد با توجه به اینکه پدر عروس پدر دامادش محمد ولی خان اسدی نایب الاولیا آستان قدس رضوی اعدام شد، خود فروغی هم مجبور به استعفا شده بود و روزگار انزوا رو گذرون. اما شهریور 1120 رضا شاه برای نجات سلطنتش به او رو برد و فروغی اولین و آخرین نخست وزیر رضا شاه شد و توانست در واقع سلطنت رو در خاندان پهلوی استمرار بده. و نکته اینجاست که فروغی با وجود اینکه ایران اشغال شده بود و در وضعیت اشغال بود و ایران با کسی وارد جنگ نشده بلکه این متفقین بودن که با وجود بی‌طرفی ایران رو اشغال کرده بودن، به محض رسیدن به نخست وزیری اولین اقدامش ترک مخاصمه با متفقین یعنی شوروی، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا بود.
بله.
و آخرین مناسبت تاریخی امروز هم مربوط هست به سال 1365 که درگذشت محمد علی مدرس افغانی هستش. ایشون شیخ محمد علی غزنوی بودن که متولد جاغوری غزنه افغانستان، در کودکی به همراه پدرش به مشهد اومد، شاگرد عبدالجواد ادیب نیشابوری بود. بعد از فوت پدرش با پای پیاده به عراق رفت و پس از یک سال به کربلا رسید و از اونجا به نجف رفت و در نجف شاگرد آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله سید محسن حکیم، آغازی‌های عراقی و علامه محمد حسین نعیمی و آیت الله سید ابوالقاسم خویی بود.
بله.
بعد از اینکه به درجه اجتهاد رسید به خواست آیت الله اصفهانی به افغانستان بازگشت و در زادگاهش مدرسه علمیه تأسیس کرد و تدریس میکرد. 5 سال بعد دوباره به عراق برگشت و از طرف آیت الله اصفهانی باز به یک مأموریت دیگه رفت که به سامرا بود و بعد از 2 سال دوباره به افغانستان بازگشت. در سال 1326 کاملا مقیم عراق شد.
بله.
و در سال 1154 توسط دولت بعثی عراق دستگیر شد، پس از یک ماه بازداشت از عراق اخراج شد که به قم اومد و در قم ساکن شد و در اونجا تدریس را آغاز کرد و خب ایشون آثارشون در ادبیات عرب و نحو جزء آثاری است که همچنان در حوزه‌های علمیه تدریس میشه و خب مهمترین اثر ایشون جامع المقدمات هستش که در واقع هر طلبه دروس علوم دینی رو با این کتاب آغاز کنه و همطور که عرض کردم در چند روزی در سال 1365 در قم از دنیا رفت.
از توضیحات شما سپاسگزارم و خداحافظتون.
خدا نگهدار شما باشه.
ساعت 13:34 است و ما همچنان با شماییم در سرزمین من. بفرمایید بزرگترین بادگیر ایران در کدام بنای تاریخی است؟ باغ شازدمهان، کاخ گلستان یا باغ دولت‌آباد؟
سلام سرزمین زیبای من، جواب پاسخ شما کاخ گلستان از زندوخت افشارزادی ترک خشایی هستم از ارومیه.
میخواستم بگویم که جواب مطابق میشه گزینه 3. با تشکر سید رولا جعفر از شیران.
سلام آقا دلتواد اصفهان باشه از دادرم و از دادرم اشیدان
اگر شما هم مایل به پاسخگویی هستید 3558 و 220-485 در اختیارتونه. آقای احمد فرزان از ساوه صدای ما رو میشنوند، آقای احسانی از رشت برامون پیامک فرستادند، آقای بهنام صادقی شنونده ما از بندرعباس هستن و خانم معصومه خاجوی از تنکابو. اینجا سرزمین من. بله، در بخش ایران من همراه شما هستیم. همونطور که میدونید ما در هفته دولت قرار داریم. هفته دولت، هفته اقتدار و پیروزی دولتی است که حمایت و پشتیبانی میلیون‌ها تن از ملت خودش رو همراه داره. هفته دولت، هفته سپاس و قدردانی از دولتی است که هدفش اجرای حدود الهی و احکام آسمانی اسلام و ایجاد جامعه‌ای سرشار از عدالت، نظم و امنیت است. هر روز در این هفته به یکی از استانها سفر کردیم و حالا هم با استاندار خوزستان، با معاون عمرانی استاندار خوزستان همراهیم تا از اقدامات دولت در این خاک خیرخیز بشنویم. آقای خانچی سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
علیکم السلام، بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و همچنین تبریک هفته دولت خدمت همه دولت مردان و یاد و خاطره همه شهدای دولت، شهید رجایی، شهید بانر و شهید شهدای خدمت تایکلا رئیسی را هم گرامی می‌داریم خدمت جناب عالی.
روحشون شاد. لطفا از اقدامات هفته دولت در استان خوزستان بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، خب استان خوزستان افتخار داره که در واقع پایتخت موکباز و هفته دولت امسال ما عجینه با ایام اربعین که حجم زیادی از عزیزان ما در حال خدمت رسانی به زائرین آقای امام حسین هستند و الان هم در موج برگشت هستیم. علارغم این حجم زحماتی که دارن میکشن، از برنامه هفته دولت هم غافل نشدن. حضرت آقا شاخصهایی برای دولت در طراز انقلاب داشتن، از جمله مردم بودن، ایجاد رویه امید آفرین و خدمت بی منت که ما هم تلاش میکنیم که این شاخصها مد نظر قرار بگیره و در این شاخصها حرکت کنیم. استان خوزستان در نگاه دولتها و نظام مقدس جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای داره که در یکی از جلساتی هم که رئیس جمهور عزیزمون داشتن با نمایندگان استان، تاکید بر عمران و رفع محرومیت از استان خوزستان بوده.
بله.
و تو سالهای گذشته هم در ادوار مختلف دیدیم که روز به روز پروژه‌های عمرانی و سازندگی در استان خوزستان رو به پیشرفت بوده، به شکلی که حضرت آیت الله رئیسی خدا رحمتش کنه بارهای بار تاکید داشت که استان خوزستان به یک کارگاه عظیم عمرانی تبدیل شد.
بله.
در هفته دولت امسال ما شاهد بهره برداری از 2224 پروژه عمرانی، زیرساختی و اقتصادی و فرهنگی در استان خوزستان هستیم به ارزش بیش از 16000 میلیارد تومان. از این میزان 136 پروژه از منابع ملی، 1824 پروژه منابع استانی، 264 پروژه هم به بخش خصوصی اختصاص داره. 1911 تا از این 2224 پروژه های روستایی و 3313 تاشم در حوزه پروژه های شهری هسته.
بله.
ما از بخوایم پروژه های بزرگ رو اشاره بهش بکنیم، در حوزه آبرسانی فاضلاب 33 پروژه داریم به ارزش 1500 میلیارد تومان، از جمله بحث احداث مدول اول تصویر خانه فاضلاب آبادان به روش EPCF به ظرفیت 75,000 متر مکعب در روز شبانه روز، مخزن 10,000 متر مکعبی شهرستان هفتکله داریم، 20,000 متر مکعبی ایزه رو داریم، آبرسانی به روستاهای استان که ممترین آن 14 روستا در امیدیه. در حوزه راهسازی و راهداری 92 پروژه رو داریم به ارزش 1700 میلیارد تومان که اهمش بهره‌برداری از 9 کیلومتر جاده عواد خرمشهره که جزء پروژه اولویت داره. ایام اربعین مونم بود تکمیل پل های سابله و پل رودخانه خسرج داریم و همچنین رفع نقاط حادثه خیز. در حوزه صنعت و اقتصادی، حوزه اقتصادی 7 طرح و صنعتی داریم به ارزش 1400 میلیارد تومان در سطح استان، از جمله اوراق فشرده، چوبی، باروکش ملامینه، یعنی شرکت در واقع خصوصی داره انجامش میده.
بسیار خوب، متشکرم. آقای خانچی، از بین مخاطبان ما اتفاقا اهالی خوزستان کم نیستن، انشاءالله همه مواردی که شما بهش اشاره فرمودین در بهبود زندگی این شهروندان و این عزیزانی که ما مدیون اونها هستیم خودنمایی کنه و نشون داده بشه و کیفیت زندگیشون رو بهتر کنه. ازتون متشکرم.
مورد قبول درگاه حق تعالی مردم قرار بگیره.
سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. این هفته بر همه دولت مردانی که وجود خودشون رو وقف خدمت به اسلام و ایران سرفراز و مانا کردند گرامی باد.
سلامت تو همیشه پایداری، افتاب اقتداری، برقرار و استواری، با شکوه با سلامت تو همیشه پایداری. وطنم پاره تنم، اجدادگاه و میهنم، بر خاک تو بوسه میزنم ایران. ای فلات استقامت،
درود بر شما اهالی این فلات استقامت، شما مردان و زنانی که هر جای این کره خاکی که باشید دلتان به عشق ایران میتپد.
تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی به روایت دکتر مجتبی فردوسی پور.
رهبر انقلاب در سخنان خودشون همواره به هیمنه پوشالی و دروغین اسرائیل اشاره کردند و فرمودند که برخلاف آرزوی احمقانه‌ای که در واقع اونها در سر می‌پروراندند، سیاست‌بازان خبیس رژیم صهیونیستی روز به روز به اذهلال و نابودی نزدیک‌تر شدند. چند روزی هست که در برنامه سرزمین من همراه میشیم با آقای دکتر فردوسی پور، کارشناس سیاسی و سفیر سابق ایران در اردن، تا درباره پیدایش اسرائیل غاصب بشنویم. امروز هم ارتباط تلفنی ما با ایشان برقرار شده. سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم عرض ادب و احترام و سلام دارم. دیروز صحبت‌هایی که داشتیم عرض کردیم که تقریبا با جنگ 1973 ارتش‌های عربی شکست نهایی خوردن و نتونستن عمق استراتژیکی رو که در 67 به اسرائیل باخته بودن رو از رژیم بازپس بگیرن.
بله.
بعد از فوت جمال عبدالناصر به عنوان رهبر ناسیونالیسم قومی عرب که پای در واقع فداکاری فلسطین و دفاع از فلسطین ایستادگی تا متمام داشت، تقریبا میشه گفت اون فشار ناسیونالیست با مرگ ناصر فرو خفت و معاون ناصر یعنی انور سادات مسیر رو تغییر داد و پای در رکاب سازش گذاشت.
بله.
زمزمه های سازش آغاز شد تا تقریبا سال 1979 قبل از اینکه انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به پیروزی برسه، سادات امضا کرد توافقنامه سازش رو برای اولین بار در بین 22 کشور عربی. کشور مصر پیشقدم پیشگام شد در فرایند سازش و این سازش رو امضا کرد. فقط برای بازپسگیری از سینا که سینا با شروطی به مصر بازگردانده شد، منوط به اینکه در واقع مصر در اونجا استقرار نظامی یا پایگاه‌های نظامی نداشته باشه.
بله.
و امنیت رژیم صهیونیستی رو تضمین بکنه. اما اینجا من میخوام یه خاطره بگم خیلی گذرا.
بله.
الی حقیقه نخست وزیر وقت تونس بود، سفری رو به لبنان انجام داد در دهه تقریبا اگر اشتباه نکنم دهه 60 میلادی بود و اونجا بادیگارد دهه 80 میلادی بود، بادیگارد رفیق حریری همراهیش کرد، به سمت جنوب حرکت کرد، با بادیگارد رفیق حریری مشورت میکرد که تو سخنرانی جنوبش به مردم جنوب لبنان چی بگه. او بهش گفت که بگه که در واقع در موقعی که 20% خاک اسرائیل در فلسطین در تصرف اسرائیل بود و فلسطینیا 80% رو داشتن، اگر پایمردی و ایستادگی و مقاومت میکردن این معادله معکوس نمیشد. و به اونها بگو که اگر این استقامت رو به خرج ندن معادله معکوس میشه و 80% رو رژیم صهیونیستی در بر خواهد گرفت. امروز که من دارم با شما صحبت میکنم اسرائیلیا تقریبا چیزی حدود بالغ بر 88-89-90% خاک فلسطین اشغالی رو در تصرف خودش داره و فلسطینی‌ها چیزی حدود 10-12% رو در مالکیت خودشون دارن. لذا اون چیزی که حائز اهمیته و تاریخ نشون داده ملت فلسطین جز با مقاومت مسلحانه قادر بود بازپسگیری سرزمین‌های آب و اجدادی خودشون نخواهند. و این رو ما در برنامه آتی انشالله با فرایند پیروزی انقلاب اسلامی و بروز و شکلگیری مقاومت اسلامی در سرزمین های فلسطین پی خواهیم گرفت.
انشالله. از توضیحاتون متشکرم و خداحافظ شما.
سپاسگزارم. خدا.
اینجا همچنان سرزمین من. از شما پرسیدیم بزرگترین بادگیر ایران کجاست؟ باغ شازدمهان کرمان، کاخ گلستان یا باغ دولت‌آباد؟ 3558 و 220-485 برای پاسخگویی در اختیارتونه. فرنیک سهیلی از تهران، خانم پورمند از سیرجان، آقای خانم باقری از تهران و آقای خانم شهبازی برای ما پیامک فرستادند. آخرین برگ از مجله شنیداری سرزمین من پیش روی شما ورق می‌خوره.
آن سوی تاریخ.
هفته اول شهریور ماه که به نام و یاد شهیدان والا مقام رجایی و با هنر مزین و به نام هفته دولت نامگذاری شده رو گرامی می‌داریم. آن سوی تاریخ این هفته به آنچه که در اون سال رخ داد و در واقع آنچه که در دفتر نخست وزیری اتفاق افتاد میپردازه، در همراهی با جناب آقای ساجدی تحلیلگر سیاسی و خبرنگار. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
قربان، سلام عرض میکنم سرکار خانم مجری محترم، شنوندگان گرامی روز بخیر، در خدمت شما.
متشکرم و خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که یکی دیگر از ویژگی‌های دولت آقای رجایی که به عنوان هسته دولت شناسایی شد بحث چگونگی همکاری های صنعت و دانشگاه.
بله.
الان یکی از ضایعات بزرگی کشور ما اینه که دانشگاه برای خودشون فارغ التحصیل تولید میکنن اما بازار کار ما یه چیزی دیگه است. به همین دلیل هم از میزان مهاجرت و فرار مرزها صورت میگیره. آقای رجایی 45 سال پیش با درک این واقعیت گفت باید یک دفتر همانیهای تشکیل بشه و تولیدات فارغ التحصیلان دانشگاه ها بر اساس نیازهای کشور صورت بگیره. مثلا اگر ما مهندس کشاورزی نیاز داریم مکانیک تولید نکنیم یا بالعکس. جلسه های مشترکی میذاشتن، ایشون خودش هم ریاستش رو به عهده داشت، وزرای فرهنگ و آموزش عالی و صنعت و معدن اینا شرکت میکردن، میگفتن ما امسال اینقدر تعداد فارغ التحصیل نیازمنده و اینقدر تعداد بازارگاه. متاسفانه بعد از مرحوم شهید رجایی این وضعیت متوقف شد و منجر شد به این اتفاقی که الان داریم شاهدش هستیم. و بسانی یکی از نیازهای مبرم جامعه ما امروز و تمام کشورهای صنعتی که دارن هماهنگی های میزان تولیدات علمی به اضافه بازار کار هست و اگر نباشد مسئله خروج مغزها سفرات مغزها به چگونه اتفاقات صورت میگیری که الان مشاهده شد.
بله.
پس با توجه به همون فضای بسته اون روز اول انقلاب آقای رجایی این درک رو داشت و لذا این به عنوان یک اصل ماندگار در هفته دولت ثبت شده در تاریخ همچنان وجود داره.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. درود بفرستیم بر این بزرگمردانی که دولت با این مشخصات رو در واقع تشکیل دادن که همچنان پس از گذر سالیان برای ما الگو باشه. متشکرم و خداحافظ شما. متشکرم که در برنامه امروز هم مشارکت کردید و برامون پاسخاتون ارسال کردید. گزینه 3 یعنی باغ دولت آباد پاسخ صحیح بود و حالا فکر میکنم چند ثانیه‌ای فرصت داشته باشم برای اینکه چند تای دیگه از پیام‌های شما بزرگواران رو بخونم. آقای سینا ابوالفتی از بروجرد برامون پیامک فرستادن، آقای شهبازی مشارکت کردن، خانم فرازمند از شیراز، آقای غلام حسین مرادی از رامشیر، خانم فرشته فریدونی از بندر عباس، خانم شعبان نژادیان از خوزستان و دوستان بسیار دیگری که از تک تکشون سپاسگزارم. درود بر شما اهالی سرفراز سرزمین من و سپاس که امروز هم با ما بودید و شنیدید. خداحافظ.
پوشش شرق تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
نگه شهر لوازم خانگی نخرید.
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشهر لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و